الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
حیرت و غلب و عشق حیرت زده این نامه رو میفهمونن همین کیلوگرم هست. این نظرش اینه که در مثنوی بروری این رو نقل میکنه، اینجا معنی الله گفت اون کیلوگرم یوبهون فی الحوائج قل لدین، گفت علمنا فی حوائج نادلین و التمسناها و جدناها لدین. بعد خود مولوی این گفته این سیلوه رو شرح می کند که چرا این می گوید، یعنی ریشه این ریشه رو مقدی که نشون داده است به اون خود مولوی ریشه فلسفی و انسانی شون رو بیان می کند. گوید صد هزاران عاقل اندر وقت درد جمله نالان پیش اون دیان سرد. این حالتی که انسان هر وقت گردی پیدا می کند، هر وقتی که بیچاره می شود بی اختیار به سوی او رو می آورد و الله هست، بی اختیار به سوی او توجه پیدا می کند. صد هزاران آبرن در وقت درد جمله نالون پیش اون دیار سرد، بلکه جمله ماهیون در موجه ها جمله پرنکدون در اوجه ها، بلکه جمله موجه ها بازی کنن زوق عشقت را اینان اندر اینان. تنها انسان ها نیستند که در وقت نیاز به سوی اون می آرهند، ماهیهای دریا در امواج دریا و پرندگان در اوج آسمان، بلکه همون موجهای دیگر دریا هم در حقیقت نالان پیش الله. هر کردن این دلوقت که از علاقه بگیریم که از غلقه احتمالا دو مرگه از یک لغت هست، اول غلقه بود بعد از غلقه علاقه درست کردن، یعنی اون ذاتی که همه موجودات ناآگاهانه واله او هستند، اون تنها ذاتی که شایستگی پرستش را دارد وسط از انقلاب بشیدن از ما وقتی که به صورت علاقه در میآورند مفهوم پرستش هم پیدا میکنند. این یک نقطه ای بود راجع به کلمه الله که از اون هفته باقی بود. بعضی هم راجع به حمد و مدح کردیم، معنی حمد را عرض کردیم. اتفاقا در اینجا این که حمد و مدح دو لغت نباشند، دو لحجه از یک لغت باشند، این احتمال خیلی قویه. در زبان عربی باز هم جایی کلماتی که سه حرف مثلا هست، این سه حرف یک تاثیر معین دارد، بعد همون سه حرف هست یه حرف رو وسط رو مثلا اول میارن، اول رو وسط میارن، بعد هم نماد اینها به هم نزدیکه. مثلا در زبان عربی خلصه داریم و لحصه داریم، تخلیص داریم تلخیص داریم، لحظه و باختار اینها یک لغت هم دو تلفظ دو لحظه از یک لغت هم نعیه هاش هم به یک دیگر خیلی نزدیک هم. ببینید به نظر میرسد که اول لغت به صورت مدح بوده است، مدح یعنی ستایش، خود ستایشگری یعنی احساس ستایش، ستایش واقعی نه ستایش دیگه، اما دو چاپسی رو میگم ستایش واقعی این یک درک مخصوص انسانی و یک احساس مخصوص انسانی، یعنی که یعنی انسان است که دارای این درجه از ادراک و دارای این درجه از احساس هست که وقتی که در مقابل یک کمال، یک جلال، یک عظمت، مثل زیبایی قرار میگیرد، این عکس العمل، این احساس به صورت یک عکس العمل پیدا می شود در او، که او را ستایشش می کند، تنجیدش می کند. حیوان قدرت چنین کاری رو ندارد. حیوان نه اون جلالها و کمالها و عظمتها و جمالها و زیبایی هایی که انسان درک می کند نه می تواند درک بکند و نه بعد از درک قدرت دارد که ستایشگر کمال و جلال و عظمت و جمال و زیبایی باشد. ولی انسان می تواند ستایشگر باشد، ستایشگر عظمت، کمال، جمال، جلال واقعی. ملاحظات ستایشگری های بیخود یعنی مدادی چاپیتی هایی که مدادی چاپیتی یعنی یه موجودی را که ارزش ستایش ندارد انسان ستایش بکنه. چقدر این کار زشت است. خدا به انسان قدرت ستایشگری داده است که کمالها و عظمتها و جلالها و جمالهای واقعی را ستایش کنند، نه اینکه یک امر بی حقیقتی را ستایشش را پای او حرام بکنند. پس این احساس خود ستایشگری، این از شناخت کمال و عظمت ناشی می شود. انسان کمال و عظمت رو می تواند شناخت پیدا کند، بعد از شناختش هم یه عکس العمل در مقابل او احساس ستایشگری. یعنی چه ستایشگری؟ یعنی او چون کمال رو دارد، چون عظمت رو دارد، فقط به دلیل کمال و عظمتش من او ستایشش میکنم بدون این که ثمری داشته باشد. این مثل این است. فرض کنید انسان، یک مثال ساده ای ذکر میکنم، یک خط بسیار بسیار زیبا میبینم، خطی که 400 سال پیش فرض کنید خط سرخی که بانی سنگار نوشته به صورت کتیبه های قرآنی یا به صورت ورقه های قرآنی که بعدش هست. انسان میرد محو این هنر میشود، محو این زیبایی میشود، بعد انسان ستایش میکند. بس چه دستی بوده این کمال برای انسان که کمال را وقتی که میبیند در مقابل ستایش میکند. یکی دیگه شده آه چرا داری ستایش میکنی؟ چه مایده در اندی؟ چی به تو بودن از این ستایش؟ چی جوان بودی؟ یه آمده انسان رفتی که در مقابل عظمت، در مقابل زیبایی قرار میگیره و این چیزی بهش بدن در ستایش. من انسانم، من انسانم. وقتی که چنین عظمت ام عظمتی رو میبینم قهرن در مقابل عظمت خاضع هستم، اقرار میکنم، اعتراف میکنم. خودش یک کمال انسان است. حالا گفتی در انسان یک احساس پاکیزه انسانی دیگر وجود دارد که اسمش سفاس گذاری. این در رفت که خیلی از یک مقامی، از یک کسی به انسان برسد، کنکی احسانی انسان انسانیتش اقتدا می کند که تشکر کند از او، سفاس گذاری کند، اظهار امتنان کند. مثال زدم، گفتم فرض در حدی که انسان از با اتومبیلش از یه جایی میخواد راه بره، راه مال دیگری است که میاد، وقتی بود که راه مال اونش نیست به شما اجازه میده که این حق با خودش میده به شما، انسانیت ابتدا میکند یک متشکرمی شما بهش بگید، یا یک سری بکن بگید، یا دستی مثلا بالا بکنید. اگر نکنید این چی؟ خلاف عدل است، این خلاف انسانیت است. راه مال اون بود که می توانست بر را بسن نداره، این کار بد نگرده بود، ولی به تو این نیکی را کرد. انسانیت افتدا می کند این عکس العمل را که افتدا می کند. حالا هم بیرد می کند اگر معنی شکر و ممنعت خرا دوتا را با هم دیگر ترکیب بکنید ازش هم گرده. یعنی اگر این مقامی را که لایق ستایش هست و لایق سفاس گذاری هم شایسته ستایش است و هم شایسته سپاسگزاری، هر دو این گفته هم که به کار داده می شنم سفاق گذاری مقروم به ستایش این مطلب هم مرگی کن. حالا انسان در نماز چی بخواستی که؟ گر نماز با این جمله ها رسیش میگه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین چون یاد کرده چون بعد یا مرد میشه مطلب دیگری مطلب داره اعلام حامدیت میکنند در مقابل خدا حمد میکنند او را ستایشش میکنند در عین سپاسگزاری یا سپاسگزاری میکنند در عین ستایش یا اولا اینن به دلالت التزامی مخاطی که خدایا من تو رو میشناسم و این تا انسان خدا رو نشناسد تا معرفت به ذات او پیدا نکند اصلا نمیتونه او را حامد باشه واقعا. یا اون وقت لب لب یه زبان می شود انسان به زبان می گه الحمدلله رب العالمین رحمان رحیم مالک یوم الدین ولی قرآن که اینو نمی خواد اگر سر که این باشه که خب آدم همین جو سبر معمول هیچی از نظر حمد هم نمی دونه فقط به این رب بدن بعد بگه الله اکبر صلی الله علیه و سلم الحمدلله رب العالمین رحمان رحیم مالک یوم الدین ولی چی گفتی؟ یکی این شدیه من گفته این رو بگیم من همین رو گفتم نماز اون وقت نماز است که انسان بداند مثلا با این جمله در مقابل خدای خودش ایستاده اون داره ستایش میکنه و داره از این سپاسگزاری میکنه. ستایش گفتیم تا کمالی تا عظمتی تا جلالی تا جمالی تا بهایی تا خیلی اینجا نگینه ستایش معنی ندارد تا اون چی که به اون یه رسد یه را از اون ندارد هر بنامی ندارد هم او را کامل میگیند هم اون چه بهش میرسد از اون میگیند پس من نسید تو لایق ستایشی و من اون چه دارم از تو دارم بلکه هر که هر چه دارد از تو دارد. این از که سوره حمد مستلزم معرفت الهی یعنی اگر انسان تا انسان به خدا معرفت پیدا نکند نمیتواند یک سوره حمد را درست و صحیح از روی واقعیت و حقیقت بخواند. ببین خود درست هشتی شما هست میشه یک مخلوقی را یک مخلوقی را انسانی در خود میکنید بعد به فضائل او آشنا میشید به ملکات او به بزرگواری های او به عظمت روحی او بعدم همون مرد همون شهر با اون عظمت روحی و کمال روحی که او تشخیص میدید بعد یک مومنی که شما به او نیاز پیدا میکنید بعد میبینید که چجور هم بدون این چشم داشتی خیرش احسانش به شما میرسه. اونا شما هر وقت از این آدم نام میبری اون دیگه حقیقته یعنی از اون سه دلی درست مثل گلگل عاشقه که در مقابل گل قرار گرفته است. حالا با تو که گلگل ما سبتی با هم گلگل عاشق و گل باشه هر فکر بلی حالا اونجوری که در ذهن ما ها تصویرش آمده است درست حالا که یک عاشق و معشوق یعنی اون کمالها رو درک کردی و درک کردی که او به شما احسان کرده این حس ستایشگری و سپاسگزاری را از روی حقیقت توی مجلس وقتی میشینید از او تعریف میکنید و ازش تشکر میکنید و سپاس میگید چه حالتی داره همچی اگر عمق عمق روحتون در این ستایش میکنید اگر عمق عمق روحتون در این سپاسگزاری میکنید در نماز حالت انسان میگه این پس اگر یه آدم این مثل رو میزن که اسلام خداشناسی را واجب میدید لازم میدید اگر خدا شناسی نباشه عبادت عوض پیدا نمی کنه، معنا پیدا نمی کنه. حالا در همینجا چهار کلمه هست فقرا می دونست بگه الحمدلله همون شده بود و هم صفات صفات مرهون به ستایش و ستایش مرهون به صفات ازان خدا بدیر بیرید سه صفت دیگر دیگر کرد الحمدلله رب العالمین صفت چهار صفت صفت دیگر رب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم هر کدام از اینها اگر انسان درست درک بکنه یک دلیل به معرفت حق که خدا اینجور باید شد اونجا که میگه الحمد لله در جلسه‌ای عرض کردیم میگه ذاتی که شایسته پرستش این که عالی کنی درجه رو بگم ذاتی که قطع نظر از هر فعلی قطع نظر از این که من به کارش نظر داشته باشم به خلقتش نظر داشته باشم به احسانش به خودم نظر داشته باشم به آغاز عالم نظر داشته باشم به انتهای عالم نظر داشته باشم خودش ذاتش شایسته شایسته حمد و ستایش حمد و ستایش علی وقت خدا را عبادت می کرد او الحمدش لله بود الهی ما عبد تو که تمام فی جنتک ولا خوفا من نارک بل وجد تو که اهلا للعباده عبادت تو پروردگار من تو را عبادت می کرده ام و می کنم پرستش می کنم نه به طمع بهشت هست بهشتی هم خلق نکرده بودی من تو را عبادت می کنم نه به خاطر ترس از جهنم است جهنمی هم در عالم نمی بود من تو را پرستش می کردم چرا؟ تو شایسته پرستش می کنم چون تو با هستی تو را عبادت می کنم چون تو هستی سر عبادت میکنی نه چون تو من خلق کردی و این خلق رحمت توست بر من نه چون تو به من احسان کرده ای نه چون تو در آخر از بهشتی داری نه چون تو جهنمی داری چون تو هستی بله وجب تو که اهل لعبادت عبد تو سعدی یکی که خیلی عالی و بستان داره البته تمثیل تاریخ نیست با تاریخ اشتباه نداره این داستان های به نام این دونم که وامه و عذرا لیلی و مجنون محمود و عیاض امثال این ها میگن این ها نقل هاییست که برای نقطه های آوردن نیمی چیزای حقیقت دارن حالا فرما جبه چیزایی که موضوع شده از مسئله عشق محمود هست یک فلانی که اسمش عیاض بوده میگوید که به محمود یعنی سلطان محمود به محمود انتقاد کردن که آخه این عیاض چه ارزشی داره این فلانش که تو این قدر شیفته او هستی و هر فرو را بر هر که همه مقدم میداری عزیزترین محترمترین فرد میشه پسده که این چه چیزی داره میگوید محمود سکوت کرد به انتظار روزی نشست که بتواند عملا ثابت بکند که دیگری نیست میگوید یکی خورده بر شاه رزنه میداره که حسنی ندارد عیال این شگه شاهدن او سلطان محمود یکی را که نه رنگ باشد نبود دریغ از سودای بلبل بود میگه این ایلا خوش سرش این داره خوش سرش این حرفا را انتقاد میکنه به محمود گفت این حکایت کسی بهش گفتن که خوش سر میگه به محمود گفت این حکایت کسی یکی چیز زندیشه بر خود بسی به عشق من ای خاجه در کوی اوست نه بر قد و بالای دلجوی اوست شما خیال کردید من عاشق جمال ظاهری رو هستم که میگه این که هیچ چیزی نداره که جمالی نداره، نه مسئله که میگه. بعد میگوید مسافرت جنگی پیش آمد، محمود میرفت، همم همراهش بودن. در یک جایی که از یک دره میگذشت نقشه میکشید، مهربانه دستور داد اون خزانه‌دار که یک حیوان قاطعی شطوری که چیزها را جواهر جرنبه ها را روی رو حمل کرده بودن، مهربانه بهش دستور داد که اینها را چیز میکنید شل میبندی که به اون گردن قلم که میرسی اینا بیفته، مخصوصا دلم میخواد اینا پخش بشه بیفته بشه در رو. شنیدم که در تنگنای شطور بیفتاد بشتر صندوق در، تا افتاد صندوق شکست دراری به یغما ملک آستین برفشون و دنجا به تعجیر مکتب برون. این را گفت که هرکی برداشت مال خودش، ما دیگه نیوزنیم. این را گفت و شلاق زد خودش در به یغما ملک آستین برفشون و دنجا به تعجیر مکتب برون. سوارون تایی دوز رو مرگون شده، همه دیگارشون رفت تا مرگویان هست تاختم که هرکی بیشتر که میشه. سوارون تایی دوز رو مرگون شدن، رسولتون به یرما پریشون شدن. نموندر به شاقا و نگردن تراز، کسی در قفای ملک جز عیاد. چه سلطن نظر کرد او را بگی، به دیدار او همچگر بشکفید. بگفتا که ای سنبالت پیچ پیچ به یغما چه آورده ای؟ گفت هیچ، منم در صفای تو میتافتم، به خدمت به نعمت نفردادم. امرم دائم بود در خدمت باشم یا به نعمت بفردادم، به خدمت به نعمت نفرداختم. گر از دوست چشمت به احسان اوست، تو در بند خیشی نه در بند دوست. تا اینجا همون صورت داستانه که افسانه برسیم، این افسانه واقعیت نیست، ولی حالا برای چیه مطلب دفته که به گلی زیدی هست. از همینجا خودش شروع می شود، می گوید گر از دوست چشمت به احسان اوست، تو در بند خیشی نه در بند دوست. خلاف طریق از صورت کولیا، تمنا کنند از خدا جز خدا. این معنی این است که عبادت و پرستش الحمدلله رب مربی مکمل پرورش دهنده عالمها. در اینجا صحبت کردم که پرورش در جایی گفته می شود که یه موجود وجودش از نحس و از کوچکی آغاز می شود و به سوی کمال می رود. خداوند این جهان طبیعت را که طبیعت هم خودش جهان جهان ها نباتات برای خودشون جهانی دارن، نه جمادات جهانی دارن، نباتات جهانی دارن، حیوانات جهانی دارن، انسان ها جهانی دارن و حیوانات هر حیوانی نوعی برای خودش جهانی دارن، تازه انسان ها هر جنوری از انسان ها برای خود جهانی دارن، در جهان تطوری دارن. خدا رب العالمین همه این جهان ها را، همه را پرورش می دهن. این که تغییر عزیز یعنی که خوبها را پرورش می دهن یا بدها هم پرورش می دهن. مالا بود اول دل من بخواد که خوبها را پرورش بدهد، بدها را پرورش ندهد، ولی واقعا می گه نه. این دستگاه یه دستگاه مساعد، مثل یه دستگاه مساعد برای کشاورزی آماده پاشیدن درد، هر بدنی که به پاشی همون فضل کشید. شما اگر یک دستگاه خیلی کاملی برای کشاورزی داشته باشید، یعنی زمین خیلی مساعد و هوای مساعد و آب به قدر کافی و نور به قدر کافی و همه شرایط مهیا، این زمین چی میگه؟ این زمین میگه من آماده هم برای چی؟ برای اینکه هر بذری که بپاشی همون پرورشش بدم. شما در این زمین اگر گندم بپاشید quindi andò a potere di quella carica di scritto. Io sono figlio, formò di fare il formo, andare a fare andare. Guarda, se mi dà sono c'è pari di questo. Allora, da sua e da mia sorella, allora è lì. Mi fa mal mancare di rido l'ocra. من كان يريد العاجلة حمله عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلن نمت هؤلاء وهؤلاء وما كان عطاء ربك محظورا. آیه عجیبی میگه هر کسی که طالب نقد دنیا باشن هدفهای دنیا رو بخواد، بذر دنیا رو بخواد بکارد و نتیجه دنیا رو بخواد بگیرد، ما اینها را هم به اسم مدد میرسانیم، تخمی که پاشیدهاند به ثمر میرسانیم. ولی این خود میفرماید کلیت ندارد، دنیا دار تداوم است، برای هر کسی که بخواهیم و هر اندازه که بخواهیم. یعنی تخم دنیا، تخم مادی، هدفهای مادی داشتن، فعالیت کردن برای هدفهای مادی، خدا اونجا هم آدم را مدد میکنه، اما این کلیت نداره، یا اصلا نمیکنه. برای هر که بخواهد، هر که بخواهد. اما اگر کسی در دنیا هدفش آخرت باشه، اون دیگه برو برگرد ندانه، بذر او حتما تکمیل می شود و پرورش داده می شود. و من اراد الاخره، کسی که آخرت رو بخواد، و سعالها سعیها به قدر کافی هم عمل لازم کوشش لازم رو به کار ببرد، اولئک کان سعیهم مشکورا، سعی اونها عمل اونها ضایع نمی شود، مشکور است، ضایع نمی شود. ولی مال دنیایی ها ممکنه تخمش به کلی از بین، تخمش هم از بین برود و زحمت ها هم همه از بین برود. بعد می گوید کلن منسید هم اینها را مدد می رسنیم، هم اینها را مدد می رسنیم. این معنی که این نظام عالم این دور ساخته شده که هر کسی که هر درجری بپاشد این دستگاه همون درجر رو پرورش می دهد. حالا من تاسیه دو درجرها هست که صددرصد به نتیجه میرسد، اون بعضی که روی صراط مستقیم و حقیقت باشد، بعضی بعدهای دیگر نه، قرآن نمیگاه صدیشن صدی پنجاه به نتیجه میرسد، صدی شصت میرسد، صدی هفتاد، صدی هشتاد، صدی نود، ولی یک کلیت ندارد. از این اعتبار میبینیم که یک عده مردم دنبال هدفهای مادی میرند، احیانا به نتیجه میرسند، اما میگه کارشون عاقبت ندارد، این دنیا فقط نیست، یه آخرت هم پشت سر هست. پس مغرور نباید شد که بگی آقا اگر کار من غلط هست پس چرا کار من نتیجه داد؟ من این بعد رو کاشتم و به نتیجه هم رسیدم، اون نقشه رو کشیدم و به نتیجه هم رسیدم، یه علاقه به درستی شد. قرآن میگه علاقه شد، قرآن میگه که هر کاری که به نتیجه برسد، عملا هر تئوری، هر فرضیه که عملا به اثبات برسد، یعنی نتیجه عملی بدهد، کافی نیست، دلیل نیست بر خفاییه. کلا نمیده آقا لاحقا حالا وقتی میگن الحمدلله رب العالمین، خدا رو با این صفت یاد میکنم، بعد الله این قرار خواهد، خدا رو این دستگاه عظیم کشاورزی عمل رو ساخته. این دستگاه پرورش و تکریم دستگاه تکامل رو به وجود آورده است. به من امکان این داده که بذر بپاشم نتیجه دیگه متاش، به من گفته هر گونه بذری بپاشی از همون نتیجه میگیری، خیال نکن بذر دست بپاشی نتیجه خوب بگیری، فرما نتوان خورد از این خار که کشتی، دیبا نتوان با از این تحش این کرشتی. بعد دارید
پس خود همین رب العالمین گفتن یک معرفت است. مگه حرکت حرکت میتواند و باید و باید خدا را به رب العالمین بودن شناخت. باید این دستگاه عظیم، این خدایی که در این عالم خلق شده، نیروهایی که برای تکمیل و پرورش اشیاء خلق شده، تا اینا انسان نشناسد خدا را به صفت رب العالمین نمیشناسد. اینجا که علوم طبیعی به انسان خیلی کمک میکند. در این قسمت شناخته در این قسمت علوم طبیعی به درد انسان زیاد میخورد، چون انسان میشناسد که من درک میکند که خدای متعال چه قوایی، چه نیروهایی، چه نظاماتی برای پرورش و تکمیل موجودات خلق کرده. الرحمن بسیم رحمان یعنی اینکه رحمت فراوان، فراوان معنیش نیست نه فقط زیاد دون معنی که ما از کلمه فراوان بفهمیم، یعنی همه هستی از ناحیه او آمده است، هر چه از ناحیه او برسد رحمت است. اتفاقا این یه مسئله ایست که خیلی معرفت میخواد که آدم این درک کنه. این همون مسئله ایست که در عقد الهی مطرح است که خیر از اون و شر از اون، هر چه خیر است از اون و هر چه از اون خیر است رحمت. ارسال حمیدی میخواهد که دیگه خدایا من هر چه در عالم میبینم رحمتم در رحمت میبینم، یعنی این نظام نظام رحمت هم. در یکی از دعاهایی که در تکبیره های افتتاحیه میخواهید میدونید که مستحب وقتی که نماز شروع میکنید، نماز واجب را قبل از تکبیرت الاحرام که با تکبیرت الاحرام که واجب از سوار نماز میشید، شش تکبیر دیگر مستحب است. قبل از این تکبیرها یک دعا وارد شده، بعد از سه تکبیر باز یک دعا وارد شده و بعد از دو تکبیر یک دعای دیگر وارد شده، بعد تکبیر ششم بعد از تکبیر دوم. در اون دعایی که بعد از تکبیر پنجم وارد شده اینو میگید: لبیک و سعدین و الخیر فی یدی و الشر لیس الی و البحریون من هدی عبدک بطن عبدی ذلیل بین یدی منک و بک و لک و الی لا ملجا و لا منجا و لا مفر منک الا الی سبحانک و حنانی تبارک و تعالی سبحانک و تعالی. اولا وقتی میگه لبیک و سعدیک، آدم چنین ترک کرد، یعنی خودش به جای اولیای حق گذاشته که خدا او را خونده داره میگه آمدم آمدم آمدم. لبیک و سعدیک اینه آمدم، به خوشی آمدم، به رضایت آمدم، به سر آمدم. من لبیک و سعدیک از خیر و یده خیر منحصرن در دست تو و شر رو لیسه شر به تو بازی میکنه. خدا را به رحمان شناختن همان است که مسئله حکمت بالغه الهی را با اون حل میکنن، مسئله عدل الهی را با اون حل میکنن، با اون دیده که اون که انسان میبیند رحمت میبیند، رحمت هم در رحمت. میگیم الحمدلله رب العالمین الرحمن، این داری سفایی کنیم باید خدا را به عنوان میگه هر چه در عالم هست رحمت هست، شری در عالم نیست. فکر سندیت را با این کلمه از مغز خودمون بیرون کنیم. موجودات دو دستنن، بعضی از رحمتن، بعضی دو دست شر هستن، بعضی خیرن، بعضی شر. بعد یه سراغ عزرت میشه، این هم با معرفت زیادی میخواد. ادعا میکنیم شما به چنین معرفتی هستید. اون چی؟ ببینید آقا، انسان در میان موجودات یه امتیاز دارد. امتیاز این است که فرزند بالغ این جهان است. مثل در یک خانواده فرزندها تا بالغ میشن تحت قیمومت سرپرستی اجباری پدر و مادر است. وقتی بالغ شدن عقل پیدا کرد و رشد پیدا کرد، رسیدن به سوال بچه که نیستی، حالا خودت دیگه مرد بفهمی، خودت باید راه خود که انتخاب کنی. انسان فرزند بالغ این جهان، همه موجودات دیگر تحت سرپرستی اجباری جبری و مستقیم عوامل این عالم هم الا انسان که به او اختیار و آزادی و مسئولیت داده شده به دلیل رشد عقلی. انسان از دوران یکی میگونه انتخاب بکنه، انا هدینا و سبیل اما شار کرن و اما شکر، راه راست راه شکر. اگر انسان راه راست رو به پیماید، اون وقتش به یک نوع رحمتی، عنایتی، دستگیری از ناحیه خدا می شود. مثل اینکه خدا همه عالم رو زیر ساخته که اگر کسی به راه خدا برود مددش می کنند، کمکش می کنند، هدایتش می کنند، قلبش رو روشن می کنند، قوت قلب بهش می دهند، اسباب و وسائل برایش جور می شود، رزق نهیت لایق تفر بهش می رسه. یه حالتی احساس می کنند که دیگه رسیده به مرحله داد و ستد با خدای خودش. او خودش رو خالص کرده برای خدا، خدا هم هی عنایت و سفر عنایت بهش می رسه. چقدر لذت داره برای انسان که ایمانش به مرحله تجربه عملی رسیده باشه، یعنی به مرحله رسیده باشه که عملا درک می کنه، احساس می کنه. وقتی که راه خدا رو میره، خدا هم به سوی او میاد، یعنی خدا هم به او عنایت کنه. خدا عنایتش رو نشون میده. در این وقت است که انسان حالت رضا پیدا میکنه، حالت تسلیم پیدا میکنه، حالت تفکر پیدا میکنه. رضا و تسلیم و تفکر دوست آدم برم بخوابه. رضا و تسلیم و تفکر یعنی امر او فقط به امر او میاندیشه، فقط به مسئولیتی که او روش گذاشته میاندیشه، به سرنوشت خودش رو من کار کنم، من وظیفه‌ام بندم، من وظیفه‌ام را انجام بدم، سرنوشت رو به او میسپارم، ولی او از خودم بهتر سرنوشت من را به دست میگیره. من در یکی از کتابها نوشتم، سال اولی که مرحوم آیت الله بروجردی علی الله مقام آمد و جن خم کسانی که شاید از این طریق صلی الله علیه و سلم ایشان در جمهوریت بودن، خیلی هم علمای خود اصرار داشتن ایشان بیان و خیلی تعلل میشد و اتفاقا ایشان بیماری تب رو گرفتن و در اونجا هم وسیله عمل نبود. بعد به زحمت خیلی فوق العاده اتوبوس و طولم اون وقتا خیلی چند سال 23 توی اتوبوسی با یه مسائلی صندلی آفرلاتن و سخابی اصال گناهی تا خیال بکشیدن کرد. ایشان حرکت دادن آوردن تهران برای عمل کردن. در همون حال ایشان در قلبشون نیت کرده بودن که اگر خدای متعال ایشان به شفا عنایت کنن زیارت مکه کنن. بعد خودشون از راهی که گفتن وقتی که آورده بودن در قوم که رسیده بود یک حالت توسل پیدا کرده بودن و آنم احساس کرده بودن که درد باشه. بعد ایشان عمل کردن و علمای قوم و دیگران از طلاب فضلا اصرار کردن ایشان آوردن قوم همون نفتگرد بودن. تابستان همون سال من وقت قوم بودون از قبل آمده اینسان ما بسیدیم که خانه در بودون زدن خدمت کنده که بودن قبلا تا به سن که تو اینسان
علماء این فعلی مراجع فعلی که اون وقت فعلی رای اینسان بودن
من که خسیدی با تو بودم من میخوام برم مرسان که اون نازی کردن آقایان را سبب این نیمه دارم در خدمت کنده یه آقایون گفته بودن ما بعد خدمت کنه عرض میکنیم یکی از مراجع فعلی برای من نازی کردم همون بعد خواهد گفتن که ما جلسه می کردیم و در اون جلسه می شد که شروع کردیم که رجال ما آمد این کار نشده هستیم. در مثلا با مالک در قراردادهای دنیوی فرق می‌کند. ملک یک معنا دارد و مالک معنی دیگری دارد. در قراردادهای دنیوی دو حساب است. یک رابطه رابطه اقتصادی و به اصطلاح رابطه تولیدی که انسان با اشیاء پیدا می‌کند. حسب رابطه مالکیت است. این حق استفاده و بهره بردن استفاده و بهره بردن بسیار من مالک این خانه هستم، یعنی حق هر گونه تصرف دارم و حق هر گونه بهره بردن دارم. یه رابطه دیگر رابطه ملک هست با اشیا، با انسانها و با ثروتها. ملک یعنی اون کسی که سلطه دارد، قدرتی دارد، یک قدرت مافوق دارد و او اگر بخواهد هر گونه تصرفی بکنه یک قدرت دیگری در برابر او وجود ندارد. این به اصطلاح یک رابطه سیاسی است. اولی یک رابطه اقتصادی، این دومی یک رابطه سیاسی. و اگر در قراردادهای بشری اگر هر دو قرارداد معتبر باشد، عملا اگر معتبر باشد، اون که مالک هست کار ملک رو میتونه انجام بده. اون هم که ملک هست در کار مالک نمیتونه تصرف کنه. ولی اینها در مسائل قراردادی، یعنی اون کسی که خود هم مالک میشماره، یه قرارداد واقعی هست که میشنم که من مالک اینم، اون قرارداد اعتباری بلی هست که اون مال من میشه. اون کسی هم که خودش رو ملک ملک میشماره، اون هم اگر درست کسان باشه بگه یه قرارداد ها با یه آید یک بشه با یه نعمت بگیره. اما یه مالکیت ها و ملکیت ها یه حقیقی داره اینه قرارداد. هر کنی که من مالک قوای بدنی خودم هستم و مالک قوای روحی خودم هستم، من مالک این هستم که سخن بگویم یا نگویم. یعنی این قوهی که در وجود من هست، قوه سخن گفتن، من مالک هستم. نه بندگی یادش می کنم، هم مالک هستم هم ملک هستم. اینجا دیگه دو چیزی که هم به تصمیم نیست. خدا مافوق این هم هست. خدا مالک حقیقی، نه قراردادی و مجازی. مالک حقیقی، نه قراردادی و مجازی. همه ذرات عالم وجوده خالقه. دلیل این که خالق هم ملک هم در مورد خدا ملک و مالک یه معنی میده و یه نتیجه میده. ولی خدا در مورد قیامت هم در مورد مورد گفته شده است لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، هم در مورد ملك هم گفته شده يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله. بنابراین در مورد خدا هم درست میگه ملك يوم الدين، هم درست میگه مالك يوم الدين. حالا دیگه یه نقطه فقط هست برای آیا خدا فقط مالک و ملک روز قیامت دیگه مالک و ملک دنیا یا نه؟ خدا همینجور که مالک و ملک حقیقی آخرت هست، مالک و ملک حقیقی دنیا هم دید. یعنی بسر در دنیا
خدا بر آخر نوش 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 ن I'm not the girl of the line.